گمونم با سر زبون افتادم. یه رسوایی دیگه. داشتم توی مهتابی خانه با لیلا حرف می زدم. صبحی تابستانی بود و من روی چمن دراز کشیده و چانه بر دستهایم گذاشته بودم و پاها را توی هوا تکان می دادم. چند هفته ای از بازگشت من و داریوش به تهران گذشته بود، ولی حالا دیگر همه می دانستند که خبرهایی هست، یا دست کم حدسش را زده بودند. با شیطنت گفت: بله، واقعا خیلی هم از تو بعید بود. بعد صفحه ای رو روی گرامافون گذاشت. سوزن خش و خشی کرد و بعد صدای الا فیتزجرالد در باغ پیچید. کمی که گوش کردیم یک دفعه گفت: من که فکر میکنم عاشقش میشی. حرفش رو تصحیح کردم: شدم، کار تمومه. کمی صدا را کم کرد و در سکوت مرا نگریست و گفت: که اینطور؟ پرسیدم: نمیخوای این دفعه هم بهم هشدار بدی؟ ابرویی بالا داد که: فایده ایم داره؟ سرم را تکان دادم: نه. ولی یادم یه دفعه تلاش کردی به من بگی در مورد یه آدم دیگه حواسم به خودم باشه. ناصر؟ آره. اون لیاقت تو رو نداشت، حتی یه ذره. داریوش داره؟ نمیدونم، شاید، فقط شاید. داره برام دنبال جایی میگرده که تو شهر زندگی کنم. جا خورد و گفت: عجب. و مدتی هیچ نگفت و بالاخره به حرف آمد: خودت هم دلت میخواد؟ صورتش یخ کرد و بعد به سختی گفت: یادت باشه فروخ جانم، اگه اوضاع به خوبی پیش نرفت و کار به هم ریخت، غرور مانعت نشه که به اینجا برگردی. قول میدی؟ یادت باشه که تو برای همیشه اینجا جا داری، باشه؟ قلبم تیر کشید. فقط توانستم بگویم: باشه لیلا جون، قول میدم. عشق ملکی دیگر است. نه، باید از این هم فراتر می رفتم. فاصله بین عاشق و فارق خیلی بیش از فاصله دو مملکت از یک دیگر است. وقتی عشق را در خود داری، نه فقط دنیای پیرامون، که آدم ها هم رخت عوض می کنند. روزهای تیره و غمزده روشن و سرزنده می شوند و خودت هم به خود باز می گردی، به همان آدم راستینی که قرار بوده از ابتدا باشی. عشق داریوش مرا تکان داده و گرما و امید را در وجودم زنده کرده بود، چیزی که سالها گم کرده بودم. در این اوضاع شاید عاقلانه ترین کار ماندن در خانه لیلا بود. دست کم تا زمانی که معلوم شود کجا می توانم با داریوش سر کنم. ولی من راه عقل را نرفتم. در آن روزها فکر می کردم او همه ی آینده من است، که انگار یک چیزی دارد آغاز می شود، و برای مدتی این فکر اشتباه نبود. خانه ی تازه‌ام در منطقه ای از تهران قرار داشت که هیچ جایش را بلد نبودم. محله شلوغ و پر رفت آمد که انگار یک دنیا با امیریه و خانه زادگاه هم فاصله داشت. عاشق آن بقالی سر نبش بودم، آن کافه ها، بوتیک ها و کتاب فروشی های میانه خیابان. آپارتمانی دو خوابه بود که یکی را اتاق کارم کرده بودم. داریوش خودش داده بود آپارتمان را، پیش از آمدن من مبله کرده بودند. همه چیز در نهایت سادگی بود و از همین خوشم می آمد. زیبا و مدرن و بی تکلف بود. تا پایم به خانه رسید، همه چیز را به هم ریختم و دوباره چیدم و بعد اساس مختصرم را گشودم. لیلا سر راه به من یک گلیم سرخ زیبا داد و گفت: امیدوارم تو خونه جدید برات خوشیم باشه. مهتابی کوچکی داشت با یک باغچه کوچکتر که گلیم را همانجا انداختم و با خودم گفتم که تا آغاز فصل سرد همانجا کار خواهم کرد. اولین باری بود که در زندگیم خانه خودم را داشتم و این احساس امنیت را که وقتی در را پشت سرم می بستم می دانستم دیگر کسی مزاحمم نمی شود. حالا دوباره در تهران بودم، کار می کردم و پول در می آوردم و برای اولین بار در زندگی عاشق کسی بودم. داریوش آدم بی عیبی نبود، اتفاقا کلی عیب و ایراد داشت. خیلی ساده به آدم ها توهین می کرد و ایرادگیر بود، اما با همه این احوال دوستش می داشتم و شاید اصلا همین عیب ها مرا به او علاقه مند می کرد. ساعت های طولانی وقت من به حرف زدن از سینما و کتاب و شاعری می گذشت. تا به حال با هیچ مردی سر این موضوعات حرف نزده بودم. نظر مرا در مورد همه چیز می پرسید و در عوض در مورد هر چه می خواستم نظرش را می گفت. برایم می گفت که چه رویاهایی در مورد استودیوی فیلمسازی خودش در سر دارد و چه فیلمهایی دلش می خواهد بسازد. تا به حال این همه جوشش و سرزندگی و توان در هیچ کسی ندیده بودم. اما از همه چیز گذشته، شیفته خودداریش از احساسات رقیق و درگیر نشدنش با گذشته بودم. نمی گذاشت خاطرات و آنچه پشت سر گذاشته بود بر او غلبه کنند. درگیر سنت های کهنه نمی شد و نوستالژی انگار در دلش راه نداشت. می گفت، اگه نگاهمون به گذشته باشه خودمونو گم می کنیم. و اون مردی نبود که مغلوب بازی گذشته شود. برای او همه چیز خیلی جدی بود، آزاد بود و زندگی را با همین آزادی مطلقی که به خودش می داد پیش می برد. چیزی که بقیه به آن قسمت می گفتند، از نظر او ابزاری برای خام کردن مردم و از دلایل عقب ماندگی کشور بود. اهمیتی نمیداد که خیلی ها هنوز فکر می کنند پیشانی نوشته هر کسی از روز اول معلوم است و به این قسم تفکر می خندید. ایران داشت به شکلی نامتعادل به سوی مدرنیته و تجدد پیش می رفت، اما روستایان انگار هنوز در قرون گذشته به سر می بردند. او اینها را می دید و از آن رنج می برد. از حرف زدن با او دستگیرم شده بود که تا چه حد بی خودی زندگی کردم و چقدر دانشم کم است. باید همه چیز را تغییر می دادم. تصمیم خودم را گرفته بودم و داریوش هم می خواست کمکم کند. برایم معلم انگلیسی گرفت و مرا به یکی از بهترین کتاب فروشی های شهر برد و سپرد که هر چقدر دلم می خواهد به من کتاب بدهند. تی اس الیوت، برنارد شاو، همینگوی، همه را زیر بغل زدم و به خانه آوردم و کارم را شروع کردم. می نشست و با لذت گوش می کرد که چطور از نویسنده های مورد علاقه اش حرف می زنم. ازم می خواست شعرهایم را برایش بخوانم. با هیکل بزرگش گوشه اتاق می نشست و بی هیچ حرفی فقط گوش می کرد. هر بار که کلید را در قفل می چرخاندم و تو می آمدم، دلم می خواست که آنجا باشد، روی همان صندلی و دستم را بگیرد و همه روز را کنار هم باشیم و روز بعدش و همه روزهای بعد. ولی خیلی وقتها نبود. بعضی وقتها پیشم می ماند، اما بیشتر اوقات پیش از سپیده به خانه خودش برمی گشت، به در روز. باید به خودم می قبولاندم که او زندگی دیگری هم دارد و من به زندگیش وارد شدم، که اگر می خواستم صادق باشم باید می فهمیدم که این را از همان روز اول می دانستم و به خودم گفته بودم اشکالی ندارد. یک آتش اولین کار سینمایی بود که من در ساخت آن همکاری داشتم. این فیلم در استودیوی گلشیری ساخته شد و اگرچه کمتر کسی آن را در ایران دید، اما در خارج از ایران جایزه گرفت و کارنامه سینمایی مرا هم گشود. اندک زمانی بعد از سفر آبادان مرا به بخش تدوین منتقل کردند. تا آن زمان بیپولی همیشه عذاب جدی من در زندگی بود، ولی حالا حقوقم سه برابر دوران منشیگری شده و خیالم دیگر آسوده شده بود. حقوقم مرتب می رسید و فراغت خوبی یافته بودم و از همه چیز مهمتر از کارم لذت می بردم. تدوین فیلم برایم مثل جور کردن یک ضرباهنگ و زدن تقه‌های منظم تصویری به یک بطن واحد بود. چیزی که در نوشتن خودم هم تجربهش را داشتم و حالا ایده ها از در و دیوار ذهنم سرریز می شد و روی حلقه های فیلم می ریخت. دیر وقت هر شب به خانه می آمدم و با سری که ایده ها در هر سویش جرقه می زدند روی تخت می افتادم و می خوابیدم. به استودیو که می رفتم خیلی وقتها می دیدم که داریوش با یک دسته از روشن فکرهای آن زمان و همسران خوشرفتار و دلپذیرشان نشسته و از هر دری حرف می زنند. با خودم می گفتم که چقدر خوشبختم. الان یا باید در اهواز خاک می خوردم یا گوشه آسایشگاه. در عوض به اینجا رسیده و راهم را به این زندگی روشن گشوده بودم. داریوش مرا با سهراب سپهری، نقاش و شاعر آشنا کرد و با احمد شاملو و بیژن صفاری معمار. همه می دانستند که بین ما چه می گذرد، اما کسی اهمیتی نمی داد. مدتی طولانی همینطور گذشت و من در تمام آن مدت اینگونه فکر می کردم. داریوش خیلی دقت می کرد که چیزی از خانوادهش پیش من نگوید، اما از لابلای حرفهایش چیزهایی دستگیرم شده بود. وقتی ما برای اولین بار به هم برخورد کرده بودیم، 15 سالی از ازدواج آنها می گذشته و 2 بچه داشتند، یک پسر و 1 دختر. آنقدری که من فهمیدم، تنها 1 چیز بود که بین این 2 نفر فاصله می انداخت، دلزدگی. او همین مشکل را با ساختن خانه‌ای برای خودش حل کرده بود. من به خانه او می گفتم سرای شیشه‌ای، چون کلی پنجره داشت، سازه بزرگ مدرن و امروزی که در یکی از محلات پرت در روس بنا شده و دورادورش فقط درخت بود و منظره کوه‌های البرز. دیواره های مهمانخانه‌اش سفید بود با کفپوش چوب سفید رنگ و چند تخت قالی ابریشمی که چند جایش انداخته بودند. بالای بخاری یک نقاشی کار سهراب سپهری از تنه های لخت چندین درخت آویخته بود. مبل ها رویه چرمی به رنگ سفید شیری داشت و در کل خانه یک جور حالت تخت و خالی اما با شکوه و مجلل داشت. چندین نقاشی بزرگ از هنرمندان معاصر هم به دیوارها آویخته و در مجموع خانه را به حالی درآورده بودند که هر کس در لحظه اول ورود به آن می‌فهمید همه چیز چقدر مردانه است. آنطور که داریوش برایم تعریف کرده بود، او همیشه از زنش فقط با لفظ او یاد می‌کرد. مشکلی با این جدایی نداشته و از اوضاع راضی بوده. این اوضاع خیلی قبل از اینکه مرا ببیند وجود داشته و نسبت آنها با هم در این سالهای متمادی فقط روی کاغذ وجود داشته. اینها را جوری به من گفت که باورم بشود. به خصوص در چند سال اولی که با هم بودیم، همیشه فکر می کردم این 2 مسئله در ذهن او از هم جدا هستند. رفت آمدش با من و زندگیش با او. شاید هم در دل فکر می کرد اگر جور دیگری برایم ماجرا را تعریف کند من ناراحت می شوم، ولی در کل جوری با این مسئله برخورد می کرد انگار هیچ ربطی به من ندارد. من هم جلوی زبانم را می گرفتم و آن سوالهای ویران کننده را نمی پرسیدم که منظورت اینه که کلن 2 موضوع جدا هستیم؟ نمی خواهی طلاق بگیری؟ هیچگاه در حضور کسی رفتاری از من سر نزد که گوشه ای از آنچه را بینمان می‌گذشت آفتابی کند. حتی وقتی دیگران پیش ما بودند، کلام مهربانانه ای از من صادر نشد و اگر سرم از این همه مخفی کاری به گردش می‌افتاد و قلبم تپیدن می‌گرفت، باز به خودم نهیب می‌زدم که آنها را خاموش کند و سر جا بنشاند. انگار بین ما معامله‌ای برقرار شده بود. یا باید او را در چارچوب حدودی که معلوم شده بود می داشتم، یا از دستش می دادم. توی روزنامه ها پر شده بود از عکس های ما. گمانم این مسئله کمی او را می آزرد. تا کسی دوربینی به سمت ما می گرفت، او خود را کنار می کشید ولی بالاخره یک نگاه، حرکت یا رفتاری از ما سر می زد که حواسمان به آن نبود. سالها بعد که به آن عکس‌های لک و پیس و محو نگاه می کردم، می دیدم همه آن بندهای نامرئی را که جسم من و او را در هوا گرفته و به سوی هم می کشد. در یکی از عکس‌ها من نشستم و پاها را زیر خودم جمع کرده و با نی بلندی سیگار می‌کشم و او در سوی دیگری نشسته و سرش را به سوی من خم کرده و به حرفم گوش می‌کند. در یکی دیگر از عکس‌ها من دو حلقه فیلم توی دستم است و او دوربینش را رو به آسمان گرفته. شلوار سفیدش توی این عکس خاکی شده و من هم پشت سرش از گرما له له می زنم و گوش می کنم که چطور باید تصویر واضح گرفت. همان سال اولی که با هم بودیم، در نخستین روزهای بهاری دو نهال در باغچه کوچک مهتابی خانم کاشت. هر دو را در خاک فرو کرد و دورشان را گرفت و سنگ چید. از سرم گذشت که می بینی؟ ریشه. چیزی اینجا می کاریم که تا ابد می ماند. جایی نوشته بود فروغ فرخزاد برکهی ساکت بود با آرامشی زنانه. داریوش گلشیری به مانند سنگی روشن به این برکه پرتاب شد و آن را با امواجی درخشان متلاطم ساخت. فکر این که یک مهمانی راه بیاندازیم اول به سر داریوش افتاد. به تازگی بزرگترین نشریات تهران چند تا از آخرین کارهایم را نقد کرده بودند. دم صبح بود و در خانه دروس نشسته بودیم. داشتم چای می‌خوردم که چشمم به یادداشتی در مورد کار خودم افتاد. اصلاً انتظار این یکی را نداشتم. در این سالهای گذشته چشمم به حرفهای از این دست عادت کرده بود که شعر فروغ تنها از شیفتگی او به جسم می‌گوید. بلوایی که این زن به پا کرده همه اخلاق نسل جوان مملکت ما را به تباهی. و در ادامه یادیم از خطاهای گذشتم می کردند و زندگیم را از غبار گذشته بیرون می کشیدند. اما این اولین باری بود که یک دسته کم شمار از منتقدان به خود شعرها پرداخته و آنها را ستوده بودند. که فقط خود شعرها را بررسی کرده و دیگر شایع پردازی نمی کردند. در شعرهای تازه او احساسات به مانند دیگر آثارش وجود دارد، اما همین احساسات حالا جنبه‌ای فلسفی و حتی سیاسی به خود گرفته و عمیق شده است. اینها به کنار، او در سبک و سیاق نوشتنش هم به پختگی رسیده و حالا شیوه بیان خاص خود را ابداع کرده است. حالا دم به دم نامه‌هایی از زنان مختلف سراسر ایران به دستم می رسید که تویش نوشته بودند چقدر شیوه کارم را تحسین می کنند و شما حرف دل مرا می زنید، چیزی که خودم نمی توانم به زبان بیاورم حتی پیش خودم، یا شما زبان حافظ را دارید، زبانی که به امروز برگشته و زنانه شده. نامه‌های سراسر امید، علاقه، خشم و همه ی آن چیزهایی که مرا به راه شاعری انداخته بود. این نامه‌ها را با علاقه می‌خواندم و حرف همه ی این زنها را می‌شنیدم. روزنامه را روی پایم گشودم. عادتم بود که روی تخت روزنامه بخوانم و چای بخورم. آن روز یک دفعه در صفحه هنر و ادب دیدم اسم مرا با داریوش یک جا آوردند. چیزی که آنجا خواندم دیوانه‌ام کرد. نویسنده نقد مدعی شده بود که داریوش شعرهایم را برایم می نویسد. از نظر او فقط از این راه می شد قدرت این کارهای اخیرم و تغییر موجود در آنها را توجیه کرد. روزنامه را به داریوش دادم و گفتم اینو ببین، و انگشتم را محکم روی همان مقاله کوبیدم. نگاهی سرسری به مقاله و سرخط آن کرد و باقی را نخواند. این یارو کسی نیست. چرا اصلا چیزایی رو که اینجور آدم ها می نویسن جدی می گیری؟ دوباره من بودم با یک دریا جوش و خروش و او بود با یک کوه غرور بی انتها. همیشه به این خونسردیش حسودی می کردم. هیچ اعتنایی به آن همه شایعات که پشت سرمان می ساختند نداشت. او از آن آدم ها نبود که نقدی درباره کار خودش بخواند و برایش هیچ اهمیتی نداشت که درباره فیلمش چه می گویند. گاهی چند کلمه‌ای با روزنامه نگارها حرف می زد، اما جز این جوری رفتار می کرد که انگار منتقدان و دشمنانش هیچگاه وجود نداشتند. از این بدتر، انگار هیچ وقت نمی توانستند وجود داشته باشند. یک دفعه گفت یه مهمونی برات را میندازیم، بذار همشون برن به درک. لباس مهمانیم را یک پیک برایم آورد. دور تا دورش را روبان قرمز بسته بودند. میدانستم که بعدها به این کارم خواهم خندید، اما الان تنها دغدغه‌ام این بود. برای مهمانی که داریوش در خانه دروس برایم میگیرد چه بپوشم؟ او خودش همیشه بهترین لباس ها را می پوشید و اگرچه این مسئله را بر زبان نیاورده بود، ولی می دانستم از من هم انتظار دارد خوش لباس باشم. او هیچ وقت سعی نمی کرد ثروتش را با پوشیدن لباس های ارزان پنهان کند. روز تولدم یک گردنبند الماس درشت آورد و همان شب که خودش گردنبند را به گردنم بست و به من گفت زیبا شدم، فهمیدم که ظاهر و لباس پوشیدنم برایش مهم است. تمام روزم را در بهترین بوتیک های تهران گذراندم. فروشگاه‌هایی با فرش‌های قرمز و دختران فروشنده‌ای که همه از اندام باریک و پاهای کشیده‌ام تعریف می‌کردند. یک بند خم و راست می شدند و لباس ها را به تنم اندازه می کردند، تا اینکه بالاخره دلم با یکی جور شد و همان را گرفتم. یک لباس شب ابریشمی مشکی با دامن شق و رق کشیده. کمی به آن دست زدند و درستش کردند، ولی دست آخر عالی شد. به پیکی که لباس را آورد انعامی دادم که رفت و جعبه لباس را با خودم به اتاق بردم. همه جای اتاق را جعبه ها و کیف های باز گرفته بود. روی تخت هم باقی خرید های آن روزم پخش و پلا بود. جوراب ها، کفش های پاشنه بلند اطلسی، یک شال کشمیر و باقی چیزها. روبان را از جعبه باز کردم و درش را گوشه ای انداختم. بعد توی حمام پریدم و بیرون که آمدم اول به خودم رسیدم. چشم های گربه ای با ماتیک قرمز تیره. درخشش الماس های دور گردنم انگار برق چشمهایم را برده بود. چراغ حمام را خاموش کردم و باز پا به اتاق گذاشتم. ابریشم لباس دستم را نوازش کرد و بوی محو عطری که به آن زده بودند در اتاق پیچید. لباس را به تن کشیدم و زیپش را بستم و دامن را صاف کردم. ابریشم سرد بر تنم نشست و مرا در بر گرفت. وقتی به آینه برگشتم و نگاه کردم، تازه فهمیدم که مدتی است نفسم را نگه داشتم. شب، تا پا به خانه در روز گذاشتم، داریوش زیر لب گفت، عالی شدی. با هم از درگاه گذشتیم و توی سرسرا پا سست کردیم. شلوار ملوانی پوشیده بود با ژاکتی یقه پهن به همان رنگ و پیراهن سفیدی که از زیرش بیرون زده و یقه اش را باز گذاشته بود. موهای بلندش را از خیلی وقت پیش نزده بود و حالا سبزتر از همیشه می نمود. کمی به سویم خم شد، اما صدای پاهایی از دور ما را از هم جدا کرد و دست هم را رها کردیم. خانه شیشه‌ای با نور صدها شمع روشن بود. داریوش می‌خواست کاری کند که تا مدت‌ها همه توی تهران از این مهمانی حرف بزنند. برای همین بهترین و گرانترین نوشیدنی‌های انگلیسی و فرانسوی و مقدار زیادی خاویار ایرانی سفارش داده بود. هوا از بوی گل سرخ و گاردنیا انباشته شده و در یک گوشه ی حال بزرگ خانه هم گروه چهار نفری مشغول نواختن جاز آمریکایی بود. داریوش این گروه را از وسط سفرشان به دور دنیا شکار کرده و با پیشنهادی گزاف راضی کرده بود که امشب اختصاصی برای مهمانهای او بنوازند. تا پا به مجلس گذاشتم، لحظه‌ای صداها خوابید و باز اوج گرفت. خیلی از این آدم‌ها را نمی‌شناختم، اما معلوم بود که تقریباً همه‌شان مرا به چهره می‌شناسند، چون همه در گوشی با هم پچ‌پچ می‌کردند و مرا به هم نشان می‌دادند. از کنار خیلی‌ها رد شدم و تکه‌هایی از حرف‌هایشان را شنیدم. سر قیمت ارز حرف می‌زدند و مقاله‌ای که یکی از آشناهای همه در نشریات زیرزمینی گروه‌های کمونیست منتشر کرده و سینمایی که تازه باز شده بود و فساد حاکم بر دربار. حالا دیگر زن‌ها و مردها در محافل مختلف با هم نشست و برخاست می‌کردند، اما کافی بود خوب نگاه کنی تا متوجه شوی حتی در این جمع آدم‌های نخبه اجتماع هم هنوز مرزهای مشخصی در رفتار و سلوک وجود دارد و بسیاری از سنن قدیم قدرتشان را حفظ کردند. به یک نگاه توانستم زن‌های حاضر در مهمانی را به دو دسته تقسیم کنم: خانوم ها و رفیقه ها. در رفتار خانوم هایی که همشان همسر یکی از مرد های آن مهمانی بودند، تنها مهربانی و خوشقلبی دیدم. دستم را به نیکی می فشردند و برای کتاب آخرم به من تبریک می گفتند. ولی من خودم آن یکی دسته را ترجیح می دادم. بیشترشان اصلا اسم مرا نشنیده بودند و نمی دانستند کی هستم. همین مسئله مرا پیش آنها راحت تر می کرد، ولی این نکته هم وجود داشت که می دانستم بیشتر این دخترها را ممکن است دیگر هرگز نبینم. عشق جاری در محیط زندگی من همین بود و من هم جزئی از بدنه همین محیط بودم. آخ، کاش که لیلا امشب اینجا بود. در آخرین دقایق تماسی گرفت و عذر خواست. این دومین باری بود که در این هفته های گذشته دست رد به سینه‌ام می‌زد. گفت: فروغ جانم، فکر نکنم امشب بیام، حوصله‌شو ندارم، تو که منو می‌شناسی. از وسط جمع خود را کناری کشیدم و به سوی جفت درهای بلند و بزرگ کتابخانه رفتم. روی میزی در میانه یک کتابخانه، یک بغل از کتاب تازه‌ام را به زیبایی چیده بودند. ترکیبی که معلوم بود از سر شب دست نخورده. داریوش گفته بود که این مهمانی را به افتخار آخرین کتابم می‌گیرد، اما همه آمده بودند تا ما را با هم ببینند. شایعات و ماجراهای در گوشی توی روزنامه‌ها همه‌شان را به این مهمانی کشانده بود. دوست داشتند مطمئن شوند که من با داریوش هستم. شعرها و کتابهایم کمترین اهمیتی برایشان نداشت. شاید هیچ اهمیتی نداشت. داریوش همین را حس کرده بود، چون در تمام طول شب کنارم نایستاد، که خیلی همکار به جایی بود و دست کم می شد آن را درک کرد. ولی اینکه تنها به من خوش آمد گفته و بعد سلام و احوال پرسی یک دفعه غیبش زده بود، اصلا توی کلم نمی رفت. یک ساعتی برای خودم در مهمانی چرخیدم و موسیقی جاز را با نوشیدنی فرو دادم. کار به جایی رسید که سرم گیج می رفت و بی‌حوصله شده بودم و داشتم از پا می افتادم و یک بند دنبال داریوش می گشتم. کجا بود؟ داشتم از وسط حال رد می شدم و گروه موسیقی هم تیتو پوینته را خیلی بلند و پرصدا می زد که از پشت آرنج یکی توی پشتم فرود آمد و مرا به جلو پرتاب کرد. یک دفعه همه وسط ریخته بودند و داشتند می رقصیدند. چشمهایم را بالا آوردم، ولی جز یک توده بیشکل از اندامهای انسانی که با دود سیگار در هم وول می خوردند چیزی ندیدم. از وسطشان راه باز کردم و خودم را به آن طرف رساندم و یک دفعه دیدمش که ایستاده و با یک دست مرد دیگر گپ می زند. دستم را برایش تکان دادم، ولی وقتی چشمهایمان به هم برخورد کرد، تنها به آرامی سرش را پایین آورد و باز حرفش را پی گرفت. هیچ انتظاری از او نداشتم، ولی این رفتارش به من برخورد و خشمی از درونم بالا آمد. یک لحظه خواستم سرش داد بزنم، اما در عوض شانه گرداندم و از در زدم بیرون و توی مهتابی خانه پا پیش گذاشتم. هوای نرم و تمیز بیرون سرم را شست و فکرهای بد را با خودش برد. پایم از کفش‌های پاشنه بلند تازه درد گرفته بود. آنها را کندم و از ترس اینکه مبادا جوراب‌های نو نخکش بشوند، با احتیاط روی سنگ‌ها پا گذاشتم. شنیدم یکی از پشت سرم می‌گفت: این مملکت از سر تا پا بیماره. سر به صدا گرداندم و دیدم دسته ای از مهمانان گوشه جمع شده اند و در میانشان بیژن بازرگان، یکی از روشن فکرهای بزرگ آن دوره، بر یکی از صندلی های بزرگ آهنی باغ نشسته و حرف می زند. روی یکی از نیمکت ها در همان نزدیکی جا خوش کردم. مرد چاق و چله ای بود که ریشی سیاه و انبوه داشت. باز گفت: بیمار، ما امروز میشینیم و سریالای آمریکایی تماشا میکنیم، جین آبی میپوشیم، کوکاکولا میخوریم و اسم خودمونم گذاشتیم روشن فکر. این که روشن فکری نیست. آل احمد اینو خیلی خوب نشونمون داده. این همون بیماریه که امپریالیسم به ما داده. این اسمش غرب زدگیه. این عبارت را پیشتر نیز شنیده بودم. جنبشی تازه در میان محافل روشن فکری بود، جنبشی که تمام نشانه های تجدد و مصرفگرایی غربی را تقبیح می کرد و از غربی شدن جامعه ناراضی بود. این دست از روشن فکران راه حل را در بازگشت به سنت ها می دانستند. این تقلید میمونوار از غرب رو بیشتر از هر جای دیگه میشه بین زنای امروز ایران دید. داشتم بیخیال صدای بازرگان را می شنیدم که این جمله آخرش گوشهایم را تیز کرد. پا شدم و گفتم: چطور؟ کمی طول کشید تا مرا در تاریکی پیدا کند، اما تا چشمهایش پیدایم کردند، صورتش شکفت و با شعف گفت: به به، خانم فروغ فرخزاد، شاعره معروف. و رو به من برگشت: من همه خانمای این مهمونی رو خیلی دقیق زیر نظر داشتم و شما باید خیلی خوب بدونید که منظور من چیه. بعد رو به بقیه برگشت که باقی حرفش رو بزند و من تازه فهمیدم که همشان مردند و گفت: این روزا همه زنای جوان ایرانی فکر میکنن با جمع کردن موها روی سر و پوشیدن دامن کوتاه یه مرتبه آزادی به اونا رو میکنه، اما در واقع این زنا خودشونو آلت دست امپریالیستای غربی کردن. میخواست بگوید این کار فتنه انگیزی در جامعه و تحریک چشمهای مردم است. گفتم: ببینم آقای بازرگان، شما ترجیح میدید ما زنا کنج خونه بمونیم و در نیای؟ سنت های قدیم با وجود همه کاستی ها و معایبشون مال خودمون بودن خانم. ببینید خانم فرخزاد، این سنت ها هویت ما هستن و اگه فراموششون کنیم خودمون رو گم کردیم. یعنی چی که میگید خودمون رو گم میکنیم؟ من که فکر نمی کنم زنای ایران هیچ وقت در ساختن سنت هایی که بر زندگیشون حاکم بوده نقشی داشتن. لبخندی زد و سرش را تکان داد. ببینید خانم فرخزاد، مشکل شما همینه که فکر میکنید همه زنای ایران هم مثل شما فکر میکنن. البته بیشتر به اصطلاح فمینیستای جدید ایران هم همین اشتباهو میکنن. بگید ببینم شما چه تصوری از زندگی غالب زنهای ایرانی دارید؟
کاردم میزدند، خونم در نمیامد. نباید با او بحث میکردم، اما دیگر پا روی دومم گذاشته بود و نمیخواستم عقب بکشم.
شاید خیلی کم، ولی اینو میدونم که برای شما مردا برگشت به گذشته چندان سخت نیست، در حالی که به عنوان یه زن مطمئنم برای تمام زنای ایرانی بازگشت به گذشته خیلی دشواره.
از جا بلند شد و پیش آمد و اینقدر نزدیک ایستاد که بوی الکل را از نفسش گرفتم. تقریبا داد زد:
سرکار خانم، وسط این خونه مجلل ایستادی توی این باغ قشنگش با این لباس قشنگ به عنوان چی؟ معشوقه؟ نیمچه همسر؟ اون وقت دهنتو باز میکنی و از ارزش رسوم و سنتا میگی؟
و باقی اتفاقات خیلی سریع افتادند. میان همه چیز فقط آن انگشت های داغ و عرق کرده یادم مانده است. با یک دست شانم را گرفت و دست دیگرش را به پشت سرم برد و یقه‌ام را گرفت و کشید و کشید تا صدای پاره شدن آمد. برچسب بوتیک را از پشت لباس کنده بود و حالا به همه نشان می داد.
بفرمایید، اینم خانم شاعره معروف شهر ما که بدون برچسبش شده یه زن عادی ساده.
هنوز خوب نمی فهمیدم چه شده، ولی وقتی آن برچسب را کند، لباسم از پشت جر خورد. دست به پشتم رساندم که زیپش را بکشم که دیدم از جا در آمده و بسته نمی شود. حالا همه ساکت شده بودند و نگاهشان را به سوی دیگری می انداختند. حس کردم دستی مرا عقب کشیدم و به جلو جهیدم که برچسب را از دستش بگیرم. او همان را بالا گرفته بود و به من نمی داد. داد زدم احمق ابله که خندید و آن را بالا گرفت و حالا با آن می رقصید. همچنان جیغ می کشیدم اما گذاشتم داریوش مرا به داخل ببرد. مرا به اتاق دیگری برد و با صدای نرم و آرام با من حرف زد. از این گفت که بازرگان حالش سر جا نبوده و همه او را به خاطر بی‌ادبی هایش می شناسند و حالا هم که رفته و من باید به مهمانی برگردم. ولی همه این حرف ها فقط آتش خشمم را تیزتر می کرد. هوا می خواستم، آب می خواستم، از آنجا بیرون بزنم. نگذاشتم داریوش اشکایم را ببیند. کیف و لباسم را قاب زدم و از در بیرون رفتم. کتش برای من خیلی بزرگ بود اما آن را محکم به خودم پیچیدم و تا گلو بسته بودم. از میان زنهایی که یک نفس پچ می کردند گذشتم و پا به باغ گذاشتم. آن بیرون ماه با همه زورش می درخشید و راه را روشن می کرد. در راه سنگ فرش باغ تازه فهمیدم که کفش پایم نیست و آنها را همانجا وسط باغ جا گذاشتم. یک لحظه به خودم گفتم برگردم و آنها را بیاورم، ولی پشیمان شدم. نگاهی به جلوی رویم انداختم و اتومبیل را با چشم پیدا کردم. داشتم از باغ بیرون می آمدم که از آینه داریوش را دیدم. پشت سرم وسط راه ایستاده بود و دست تکان می داد و چیزی به فریاد می گفت که من نمی شنیدم. ساعت از نیمه شب گذشته بود و در جاده خالی و تاریک در روز پرنده پر نمی زد. اشک چشمهایم را پر کرده و جلوی دیدم را گرفته بود. شیشه را پایین کشیدم و گذاشتم شب مرا در بر بگیرد. حواسم به این نبود که همه ی هیکلم عرق کرده و حالا هوای سرد و نمدار بیرون لرز به تنم می انداخت. که اهمیتی ندادم و همانطور با سرعت به سوی تهران می رفتم و همین حالم را جا آورد و سرمای بیرون آن وزنه سنگین را از روی سینه‌ام برداشت. بیرون شهر تا به خیابان پهلوی پیچیدم، یک دفعه یک دیواره نور جلوی چشمهایم سبز شد. ترمز شدیدی کردم و کیفم روی کف اتومبیل افتاد. چند بار پلک زدم، بعد چراغ‌ها را خاموش کردم و پنجره را پایین کشیدم. دست را سپر کردم تا بتوانم بهتر ببینم و سر از پنجره بیرون بردم. یک تانک نظامی وسط خیابان ایستاده و راه را بسته بود. هیکلی درشت نور را برید و به سمتم آمد. به آینه نگاهی انداختم. چشم‌های گریسته خط افتاده و ماتیکی که همه جای دهانم دویده بود. داشتم صورتم را با پشت دست پاک می کردم که سرباز نور چراغ قوه‌اش را توی اتومبیل انداخت و روی کت مردانه ی تنم ماند. ماشین را خاموش کردم و دست‌ها را روی پایم گذاشتم. کجا میرید؟ لحنش چندان سخت نبود. خونه. این را گفتم و نشانی را دادم. از دور صدای آژیر می آمد. چه خبر شده؟ نگاهی به شهر کرد و باز به من برگشت. ترور، حکومت نظامی شده.